آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، سلام بر شما، شبتون بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. دوستان عزیز شنونده، امروز یک شنبه 19 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 24 جمادی الثانی و 7 فوریه 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، ویژه برنامه ایام الله دهه فجر، بهار آزادی شنونده خواهید بود امشب و پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی اگر همه تحریم‌ها را در عمل بردارند به تعهدات برجامی برمی‌گردد. برطرف شدن مشکل کمبود معلم در تاجیکستان. فرونمایی و آغاز مطالعات بالینی دومین واکسن ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اگر می‌خواهند ایران به عهده‌داری برجامی خود برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را در عمل لغو کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزودند ایران هنگام به عهده‌داری برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغوی تحریم ها مورد رسمیت آزمایی ایران قرار گیرد. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. ایشان قضیه های شرمندواری اخیر امریکا و سقوط ترامپ را، افول آبرو قدرت و انتظام اجتماعی و سیاست امریکا عنوان کردند و با اشاره به اظهار نظر مقام های اروپایی و امریکایی درباره برجام و تحریم ها تاکید کردند. امریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شرط گذاری برای ایران را ندارند، زیرا عهده‌داری بر جامعه خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسلامی است، زیرا به عهده‌داری خود پایبند بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به خطاهای محاسباتی امریکایی ها درباره مسائل ایران در دوران قیام انقلابی مردم ایران و پس از آن در دوران پس از انقلاب امیدواری به حفظ رژیم طاغوت پهلوی، حمایت از فتنه سال 88 و تحریم های بی سابقه با هدف از پا درآوردن ایران را از نمونه های این خطاهای محاسباتی امریکایی ها دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند، یکی از همون احمق های درجه یک دو سال پیش گفته بود که ایدی ینوری 2019 را در تهران جشن می گیریم. حالا آن شخص خودش به زبالدان تاریخ رفته و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شده است. اما جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند سربلند استاده است. فرمانده معظم کل قوا لازمه تولید قدرت در نیروهای مسلح را علاوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند و گفتند خطای بزرگ بعضی کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب میکنند و با وجود میلیاردها دلار خرج و تحقیر شدن و توهین شنیدن در نهایت در بزنگاه ها امنیت آنها تامین نمیشود، همان گونه که در قضیه های چند سال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشت محمد رضا پهلوی دیدیم. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر ضرورت نهراسیدن از دشمن و امید بستن به آن در امور سیاسی و اقتصادی فرمودند لازمه ادامه حرکت پرشتاب انقلاب، حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بیوقفه، اتحاد کلمه بخصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است. 19 بهمن ماه سال روزی بیعت تاریخی افسران نیروی هوایی ارتش رژیم پهلوی با امام خمینی رحمت الله علیه است. در چنین روزی در 8 فوریه سال 1979 نیروی هوایی ارتش ایران به رژیم پهلوی پشت کرد و به امواج انقلابی مردم پیوست که این موضوع در شکست کامل آن رژیم و پیروزی قطعی انقلاب اسلامی نقشی به سزای داشت. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از طریق ویدیو کانفرانس در افتتاحیه میزگرد سازمان ملل متحد شرکت است سخنرانی کرد. سامانه وزارت رشد اقتصاد و سبزای تاجیکستان گزارش داد که زوقی زاده در این سخنرانی که از طریق فضای مجازی بود در مورد صنعت پایدار و اجرای دستور کاری 2003 در منطقه آسیا و اوکراین با دیگر سخنران ها بحث و تبادل نظر کرد و گفت تاجیکستان موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را تصویب کرده و اهداف را برای استفاده از انرژی های سبز از جمله اجرای سیاست های کاهش استفاده از زغال سنگ و انتقال به انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های با صرفه جدید انرژی تعیین کرده است. در پایان این کنفرانس ویدیویی اورمیدا سالسیا مدیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوسیه تاجیکستان را به عنوان یک کشوری پیشرفت در منطقه در استفاده از انرژی سبز و توسعه اقتصادی پایدار معرفی کرد. اجازتنامه فعالیت چند شرکت مجری ساخت نیروگاه برقابی راغون در تاجیکستان به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانشان لغو شده است. بر اساس تصمیم وزارت مالیه تاجیکستان، شرکت عصر نور و تعداد دیگر از شرکت‌های دستندرکار ساخت نیروگاه برقابی راغون تنها پس از پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران خود می‌توانند دوباره اجازتنامه فعالیت در این طرح مهم انرژی تاجیکستان را دریافت کنند. قبلا تعداد زیادی از کارگران این شرکت‌ها شکایت کرده بودند که نزدیک به 8 ماه است حقوق دریافت نکردند. این در حالی است که از میان 25000 کارگر مشغول در ساخت نیروگاه برقابی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سالینو امپرجیلا مجری طرح ساخت نیروگاه و دیگر شرکت‌های خارجی به موقع دستمزد خود را دریافت می‌کنند. همچنین معلمان آموزشگاه فنی حرفه‌ای شهر راغون نیز از موخود تأخیر در پرداخت حقوق خود شکایت کرده بودند. این در حالی است که قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان تابستان سال گذشته 2020 در دیدار با کارگران نیروگاه برقابی راغون درباره پرداخت نشدن حقوق آنان در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، که اما این اتفاق نیفتاد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی آسیای مرکزی است و گفته می شود که ساخت آن در سال 2033 به پایان خواهد رسید. تاجیکستان در سال گذشته 2020 حدود 234 هزار تن بنزین وارد کرده است. این میزان حدود 37% بیشتر از سال 2019 بود است. بر اساس آمار رسمی هر تن بنزین وارداتی تاجیکستان 416 دلار برای این کشور هزینه در بر داشته است. همچنین در سال 2000 حدود 298 هزار تن سوخت دیزل یا همون گازوئیل به تاجیکستان وارد شد، که حدود 20% بیشتر از سال 2019 است. تاجیکستان در سال 2020 به استثنای گاز مایع حدود 587 هزار تن فراورده های نفتی وارد کرد. سال 2020 میلادی تاجیکستان 258 تن بنزین، حدود 6 هزار تن سوخت دیزل و بیش از 7 هزار تن مازوت در داخل این کشور تولید کرده است. تاجیکستان از سال 2013 حدود 90% محصولات نفتی مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکند. کمبود معلم در مکتب‌های تاجیکستان با استخدام نیروهای جدید برطرف شده است. محمد یوسفی امامزاده وزیر علم و معارف تاجیکستان در این زمینه گفت که در حال حاضر 130465 معلم در مکتب‌های مختلف تحصیلی در مکتب‌های تاجیکستان مشغول آموزش دانش آموزان هستند و افزود از این تعداد 5674 معلم در بدخشان، 40750 نفر در ختلان، 40850 نفر در سوخت، 9000 نفر در شهر دوشنبه و 20000 نفر در ناحیه‌های مرکزی این کشور فعالیت میکنند. محمد یوسف امامزاده اظهار کرد تعداد معلمان نسبت به سال 2018 7209 نفر بیشتر بوده است و افزود در سال تحصیلی جدید 2,308,942 دانش آموز نیز در مکتب های این کشور ثبت نام کردند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان گفت که مقامات این کشور خواستار دسترسی به بازارهای هندوستان هستند. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان اعلام کرد تاجیکستان می‌خواهد همکاری های تجاری با هندوستان را گسترش دهد و کالا و محصولات کشاورزی تولیدی خود را به هند صادر کند. و افزود هندوستان بازار فروش بسیار خوبی برای محصولات تاجیکستان از هر نظر به حساب میاد و ما در حال مطالعه و آموزش همکاری های بیشتری تجاری با هندوستان هستیم. جمعه خانزاده افزود در این زمینه جلسه با نمایندگان بازرگانی سفارت هند در تاجیکستان و سفیر این کشور برگزار شد. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیش از ترک تهران به مقصد مسکو پایتخت روسیه گفت یکی از اقدامات مهم سفر به روسیه آن است که در راستای مسائل راهبردی دارای پیام مهمی هستند. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه 19 بهمن ماه سال 1399 پیش از ترک تهران و قبل از سفر به روسیه در فرودگاه مهرآباد در گفتگوی تلویزیونی در تشریح هدف سفر خود به روسیه اظهار کرد: دهه مبارکه فجر را به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت میگویم. ضمن اینکه امروز را هم به همه شجاعان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای این نیرو تهنیت میگویم. و افزود سفری من به مسکو به دعوت رسمی رئیس مجلس دومای روسیه انجام می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد مقام معظم رهبری همواره تاکید بر روابط راهبردی با کشور روسیه داشتند و این تاکید دائمی این اولویت برای ما را وجود می آورد که اولین سفرم به روسیه با توجه به دعوت رسمی صورت گرفته باشد. محمد باقر قالیباف افزود یکی از برجستگی های این سفر آن است که در راستای مسائل راهبردی دارای پیام مهم در همین چارچوب هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین افزود خرسند هستیم که بگویم روابط بین تهران و مسکو در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی، دفاعی و امنیتی، در حوزه مسائل صنعتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب است. وی گفت روابط دو جانبه مخصوصا روابط بین پارلمان های ایران و روسیه، کمیسیون عالی مشترک دو کشور به ریاستی رئیسان دو مجلس اداره می شود و پیگیری می شود، توانسته این مناسبت ها را عمیق تر کند و بسیار تاثیرگذار باشد و منجر به توسعه و گسترش روابط جانبه و حتی روابط بین المللی نیز شود. محمد باقر قالیباف اضافه کرد مشترکات زیادی بین ایران و روسیه در زمینه مسائل منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. این مشترکات فراوان ما را به این سمت هدایت میکند که بتوانیم این نگاه مشترک و فرصت هایی که وجود دارد، چی از فرصت های منطقه‌ای و جهانی با هماهنگی بیشتر و در جهت ساختارهای مناسبتر با فرصت هایی که امروز وجود دارد گسترش دهیم، چرا که این کار به نفع روابط دو کشور و مردم منطقه و به نفع حرکت های صلح طلبانه جهانی است و بتوانیم در این مسیر باز هم پیش رویم. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر به مسکو از همکاری مشترک ایران و روسیه در زمینه تولید واکسن کرونا و دیگر داروهای مهم خبر داد. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو، شما به ترتیب صدای دکتر شانساز، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو ایران و کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه را خواهید شنید.
پس از ارسال نخستین محموله از واکسن کرونای روسی اسپوتنیک وی به ایران و در آستانه ارسال محموله های بعدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت کشورمان به مسکو سفر کرده تا زمینه همراهی ایران و روسیه برای تولید مشترک واکسن و داروهای حیاتی فراهم شود.
امیدوار هستیم که در این سفری که پیش اومده با توجه به باوری که الان وجود داره و پذیرشی که در هر دو طرف بین متخصصین دو کشور الان ایجاد شده، ارتباط کاری خوبی که به وجود اومده، ما هم در زمینه صادرات دارو و هم در زمینه انتقال تکنولوژی تولید دارو و واکسن بتونیم در این سفر یه سر و سامان و یه شکل جدید و یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنه. اینجا تلاش بر این هست که حتما بیان بخش خصوصی جوینت بشن و مرتبط بشن با شرکت‌های روسی و در زمینه انتقال دانش فنی هم در زمینه واکسن هم در زمینه سایر داروهایی که پتانسیلش هست.
همین امروز هم من باز با معاون صندوق صحبت کردم در آستانه سفر آقای دکتر که ما بتونیم قرارداد دراز مدت تر و با دوز بیشتر مجددن با اونها انعقاد بکنیم. و در مورد تولید مشترک هم همونطور که فرمودن شرکت های بخش خصوصی توانمند ما اینجا هستن و قبل از سفر آقای دکتر مذاکرات اولیه‌شون رو انجام دادن. انشاءالله مذاکراتشون ظرف فردا و پس فردا با مدیریت جناب آقای دکتر شانه‌ساز به اتمام خواهد رسید و من فکر می‌کنم اون وعده‌ای که به ما دادن انشاءالله ما ظرف دو ماه و نیم بحث تولید مشترک رو هم بتونیم به نتیجه برسیم و خودمون در داخل ایران این واکسن رو تولید بکنیم.
انتشار جزئیاتی از اثر بخشی حدود 92% واکسن اسپوتنیک وی در هفته نامه پزشکی معتبر لنست اروپا، حالا تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی رو راغب به خرید واکسن اسپوتنیک از روسیه کرده، از جمله فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی که به صف خریداران اسپوتنیک وی پیوستند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دومین واکسن ایرانی کرونا به عنوان رازی کو و پارس روز یکشنبه در تهران رونمایی و مطالعات بالانی آن نیز آغاز شد. واکسن تزریقی استنشاقی کرونا با نام رازی کووپارس با تلاش موفق مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی ایران موفق به دریافت اجازت نامه مراحل 1 و 2 آزمایش انسانی شده است. سرناستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم رونمایی از واکسن کرونا رازی کووپارس گفت در گذشته توجه کافی در کشور به تولید واکسن نمی‌شد، اما در سالهای اخیر و به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران پیشرفت‌های بسیار بزرگی در این زمینه به دست آمده است و امروز توان تولید هر نوع واکسن کرونا با فناوری ویروس ضعیف شده، ویروس غیر فعال یا mRNA در ایران وجود دارد. کاظم خوازی وزیر جهاد کشاورزی ایران در این مراسم تاکید کرد واکسن کرونا رازی مراحل مطالعه حیوانی را با آزمایش روی 500 حیوان پشت سر گذاشته است و در این زمینه انجام آزمایش موفق روی 25 میمون رکورد بی سابقه و کار بسیار بزرگ بود. خواهی افسود، واکسن سازی رازی یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی منطقه غرب آسیا است که برای تولید واکسن کرونا برابری وزارت بهداشت ایران و سازمان غذا و دارو به این موفقیت رسید است. تزریق مرحله نخستی تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا با عنوان کوو ایران برکت نیز روز گذشته به پایان رسید. همایش 42 سال در مسیر مقاومت و پیشرفت علمی برای گرامی داشت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سوریه برگزار شد. همکارمان هلالی و گزارش این خبر از دمشقی در آن صدای جواد ترک‌آبادی سفیر ایران در سوریه، خلف مفتاح رئیس سازمان بین‌المللی دفاع از بیت المقدس شریف، خالد عبدالمجید سخنگوی ائتلاف گروه‌های فلسطینی مخالف سازش و ظهیر صندوق رئیس دانشکده انفرماتیک دمشق را خواهید شنید.
در راستای گرامی داشت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همایشی با عنوان 42 سال در مسیر مقاومت و پیشرفت علمی در سوریه برگزار شد.
پیام انقلاب اسلامی همیشه و همواره عزت امت و استقلال ملت‌های منطقه است.
در این همایش که با اهتمام رایزنی فرهنگی کشورمون برگزار شد، سخنرانان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 را نقطه عطفی تاریخی برشمردند.
ایران اسلامی بنیانگذار مکتب مقاومت در برابر جبهه استکبار جهانی و صهیونیسم است. شیرمردان این مکتب شوکت رژیم صهیونیستی و آمریکا را در جنوب لبنان و عراق به گل نشاندند.
سخنگوی ائتلاف گروه‌های مبارز فلسطینی در سخنان خود می‌گوید اگر حمایت ایران اسلامی نبود، سرنوشت فلسطین در حاله ای از ابهام می‌رفت.
في الوقت الذي تخلت معظم الدول العربيه عن دعم
در جایی که بسیاری از کشورهای عربی مانند مصر و عربستان سعودی پشت مردم فلسطین را خالی کردند، این ایران اسلامی بود که تمام عیار از رزمندگان مقاومت حمایت کرد. امروز قدرت موشکی مقاومت نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
اما در محور پیشرفت علمی ایران، دکتر زهر صندوق رئیس دانشکده آنفورماتیک دمشق به بیان روند سریع تولید علم و دانش در ایران پرداخت و گفت
42 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد که البته در مقیاس تولید علم زمانی کوتاهی است، اما ایران در این 4 دهه به جایگاه رفیع علمی میان کشورهای جهان رسیده است. در سایه ولایت مداری دانشمندان ایرانی و تلاش آنان برای رسیدن به رضای خداوند امکان پذیر بود.
خلاصه سخن نخبگان سوری این بود که راه خودکفایی و عدم وابستگی به نظام سلطه که جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته در پیش گرفته برای ملت‌های منطقه اعجاب برانگیز است. تا جایی که به گفته شرکت کنندگان در این همایش، این مسئله خواسته مردم منطقه شده است تا دولت‌ها راه جمهوری اسلامی ایران را در پیش بگیرند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و وزیر تندرستی انگلیس با اظهار نگرانی از گسترش ویروس جهش یافته کرونا در این کشور، از شناسایی بیش از 100 مورد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا در کشورش خبر داد. در گزارش همکاران مشتبه قاسمزاده از لندن، شما و ترتیب صدای میت هنکوک وزیر تندرستی انگلیس، یولیان تانگ استاد دانشگاه لستر و یک شهروند انگلیسی را در این زمینه خواهید شنید.
انگلیس هنوز از آسیب‌های گسترده ویروس انگلیسی رها نشده است که پدیدار شدن سویه‌های جهش‌یافته دیگر در این کشور زنگ‌های خطر را در آن بلندتر به صدا درآورده است.
به خاطر شیوع سویه‌های جهش‌یافته کووید، ما اکنون با چالش‌های جدیدی روبرویم. بیش از 100 مبتلا به سویه‌های جهش‌یافته در آفریقای جنوبی و برزیل شناسایی شدند که 11 نفر از آنها بدون سابقه سفر خارجی مبتلا شدند.
انگلیس با وجود اجرای واکسیناسیون کرونا، هفته هاست دارای بیشترین جانباختگان از کرونا در جهان است. و حالا جهش های ژنتیکی ویروس کرونا بر نگرانی ها در این کشور افسوده.
این
سویه جهش یافته در انگلیس از سال قبل شناسایی شده بود و اکنون اغلب مبتلایان به کووید در این کشور به این سویه های جهش یافته کرونا مبتلا میشن.
به گفته وزیر واکسن انگلیس، ویروس کرونا تا کنون حدود 4000 جهش ژنتیکی یافته است. حالا دولت انگلیس به عنوان راهی برای غلبه بر چالش جدید با بررسی امکان استفاده از چند واکسن برای مبارزه با جهش‌های ژنتیکی ویروس کرونا موافقت کرده است. در نخستین گام قرار است به داوطلبانی که واکسن آسترازنکا را دریافت کردند در نوبت دوم واکسن شرکت فایزر تزریق شود.
من فکر نمی‌کنم واکسن و این گونه اقدامات بتونه بلافاصله مشکل رو حل کنه، اونم در شرایطی که سن مبتلاها داره کمتر میشه و با چند نوع ویروس جهش‌یافته مواجهیم.
مقاومت انواع جهش‌یافته ویروس کرونا در برابر واکسن کرونا به چالش جدید دولت‌ها در مهار همه‌گیری ویروس کرونا مبدل شده. انگلیس همزمان با چند نوع جهش‌یافته ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. مجتبا قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که موضوع تصویب طرح نجات آمریکا برای احیای اقتصاد کرونا زده ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده است.
کنگرس آمریکا تحت کنترل دموکرات ها بدون همراهی جمهوری خواهان طرح 1.9 تریلیون دلاری نجات اقتصادی کرونا زده آمریکا را به تصویب رساند. در سنت روند بررسی این طرح که با مخالفت جدی جمهوری خواهان مواجه شده بود 15 ساعت به درازا کشیده شد و سرانجام زمان به تصویب رسید که کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و رئیس سنت با استفاده از رأی طلایی خود پله ترازو را به سمت دموکرات ها سنگین کرد. به این ترتیب برنامه نجات آمریکا با 51 رأی موافق در برابر رأی مخالف تمام 50 سناتور جمهوری خواه تصویب شد. در مجلس نمایندگان نیز بودجه 1.9 تریلیون دلاری بدون رأی موافق هیچ عضو جمهوری خواه از تصویب گذشت و حتی یک دموکرات نیز به آن رأی مخالف داد. رأی گیری بر سر یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت بایدن که با اقتصاد به شدت آسیب دیده آمریکا در اثر همگیری کرونا ارتباط دارد نشان داد که وعده وحدت میان دموکرات ها و جمهوری خواهان تا چه اندازه به اثر شده است. آقای دکتر محسن جلیلوند، کارشناس مسائل آمریکا، بحران کرونا در ایالات متحده و درست مدیریت نشدن این روند را متمرکز نبودن قدرت در آمریکا عنوان کرده گفت:
اولا دو تا علت داره. یکی اینکه آمریکا خوب کشور مهاجرپذیره و رفت آمد تو سیاد مهاجران هم زیاد رفت آمد میکردن. بعد سیستم آمریکا یه سیستمی که ایالت محوره، یعنی خب برخی از ایالت‌ها، برخی از فرماندارا سیاست‌های خودشون رو اعمال می‌کنن و خیلی تابع سیاست دولت مرکزی نیستن. به این خاطر اون اتفاق می‌افته. دومی مورد اینه که در آمریکا دانشگاه جان هاپکینز که آمارا رو اعلام می‌کنه، نه دولت. البته خیلی سعی می‌کنن مثل زمان ترامپ آقای دکتر فاوچی رو بزنن کنار، بگن صحبت نکنین، یا این دولت داره فشار خودش رو داره میاره. مورد سوم که عرض میکنم خدمت اینه که مدیریت اونجا یه مدیریت به اصطلاح متمرکز نیست، نامتمرکزه. همینطور که عرض کردم برخی از ایالت ها خب توی تصمیماتی میگیرن که با دولت مرکزی شاید مخالف باشن. مثلا این ایالتی که فرماندارش به طور مثال زمان ترامپ دموکرات بوده و ترامپ جمهوری خواه بوده، خیلی تابع تصمیمات دولت مرکزی تو این قضیه نیست، چون مثلا اونا معتقد بودن که ترامپ تصمیماتی میگیره که کاملا غیر عقلانیه و واقعا هم اینجوری بود. خیلی از مواقع ترامپ تصمیمات غیر عقلانی میگیره و این باعث رشد کرونا در آمریکا شد.
آقای دکتر محسن جلیلوند درباره تبعیض نژادی در آمریکا در خصوص تقسیم واکسن کرونا اظهار داشت.
خب این نشون میده که آمریکا هنوز نتونسته فاصله بگیره از اون قضیه تبعیض نژادی. شما میبینید که بعد از اینکه یا تو یه رئیس جمهور سیاه‌پوست میذارن، بعد از جریان کشتن این فرد سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا، میبینید که شورشای شد که حتی خود سفیدپوستا هم اومدن حمایت کردن از رنگین‌پوستا. آمریکا هنوز اون ساختار، اون شاکله فکریش بر اساس تبعیض نژادی برقرار هست. درست حالا یه حرکتایی میکنن به صورت ظاهری، از دکتر مارتین لوتر کینگ شما بگیرید بیاید تا الان هستن امثال جسی جکسون و اینا، ولی واقعا هنوز اون شاکله فکری وجود داره در آمریکا و تبعیض نژادی هستش. حتی ایرانیانی هم که در اونجا هستن خیلی با اینکه در آمریکا زاده شدن بازم احساس تبعیض نژادی میکنن، حتی با اینکه اینا هم رنگی پوست نیستیم، ما هم سفید پوست هستیم، ولی اینا هم تبعیض نژادی میکنن، احساس تبعیض نژادی میکنن. به این خاطر اون شاکله، هنوز اون شاکله فکری رخت نبسته از آمریکا و این خب یا مدت زمان طولانی باید باشه یا باید واقعا همه چیز عوض بشه تا اون قضایی که سال گذشته اتفاق افتاد دوباره اتفاق نیفته، که یقینا دوباره اتفاق خواهد افتاد.
بایدن حدود دو هفته قبل و در مراسم سوگند یاد ریاست جمهوری خود قول داد بر زخم‌های عمیق ناشی از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده مرهم بگذارد و وحدت را به آمریکا بازگرداند. بعد از آن مراسم که با حضور تمامی چهره‌های سرشناس جمهوری‌خواه به استثنای دونالد ترامپ برگزار شد، انتظار می‌رفت که دعواهای سیاسی ایدئولوژی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حداقل برای مدت آن هم بر سر موضوعات مهم همچون مقابله با پیامدهای ویرانگری بیماری کووید 19 خاتمه یابد. البته بایدن برای چند روز بر همکاری میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در خصوص طرح 1.9 تریلیون دلاری کرونا تأکید کرد. حتی یک نشست مشترک میان بایدن و هریس با 10 تن از جمهوری خواهان میانه رو از جمله میت رامنی و سوزان کالینز در دفتر رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید برگزار شد. با این حال این نشست نیز نتوانست اختلافات عمیق میان طرفین را برطرف کند. جمهوری خواهان نگران هستند که تخصیص بودجه 1.9 تریلیون دلاری به شرکت ها، مؤسسات و افراد حقیقی و حقوقی آسیب دیده از کرونا، به تلف یافتن پول مالیات دهندگان و افزایش شدید کسری بودجه و قرض عمومی دولت فدرال آمریکا سبب شود. در حالی که دموکرات ها به ویژه جریان ترقی‌خواه به رهبری سناتور مستقل برنی سندرز که اکنون به دلیل ریاست وی بر کمیته بسیار با نفوذ بودجه سنات از قدرت فزاینده برخوردار شده است، تنها راه نجات از بحران کرونا را اتخاذ سیاست انبساط مالی و توزیع پول در بین خانواده و اقشار آسیب پذیر جامعه می دانند. سندرز در پیام در شبکه اجتماعی تویتر نوشت در زمان بحران‌های عظیم که خانواده‌های کارگر با آن روبرو هستند، همکاران جمهوری خواهی من بناگاه بسیار نگرانی کسری بودجه شدند. جالب است من این نگرانی ها را وقتی که تریلیون ها دلار تخفیف مالیاتی برای ثروتمندان در نظر گرفته می شد و چک سفید برای جنگ های بی‌پایان صادر می شد نشنیدم. چی نفاقه؟ به هر حال 17 روز بعد از مراسم سوگند یاد بایدن که نمایش از وحدت میان احزاب، جناح‌ها و سیاستمداران آمریکایی را به تصویر کشید، کنگره آمریکا تحت کنترل دموکرات‌ها بدون جلب آرای حتی یک رأی جمهوری‌خواهان، یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر آمریکا را تصویب کرد تا نشان دهد دستیابی به اتحاد در ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه دشوار است. بر اساس اعلام پایگاه اینترنتی World Matters، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا به 27,519,636 نفر افزایش یافته است که از این تعداد 17,268,517 بیمار کرونایی بهبود یافته و 473,527 تن جان باختند. همچنین در شبانه روز گذشته 105,983 نفر دیگر در این کشور به کرونا مبتلا شده و 2,730 تن قربانی کرونا شدند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی اگر همه تحریم ها را در عمل بردارند به عهده‌داری های برجامی برمیگردند. برطرف شدن مشکل کمبود معلم در مکتب های تاجیکستان و رونمایی و آغاز مطالعات بالونی دومین واکسن ایرانی کرونا. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همگی با شما از آن خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم برنامه ارمغان موسیقی را همراهی بفرمایید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیگ نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیگ جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیگ همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید.
Thank you.
داشتم. یادم یک روزی بارم از سری آهم گذشتم، یا نکن در طرز دل را یا وصیت نانویشتم، یا نکن در طرز دل را یا وصیت نانویشتم، یا وصیت نانویشتم.
باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
از هندو سمرقند
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
شمس و قمرم آمد، شمس و بصرم آمد.